چیزی که انجام میدن تو بحثای امانت داری و اینی که کارهای عامل منفع انجام میدن واقعا جای دفاع داره.
خب به خاطر همین داریم میگیم این دقت بد بشه.
افراد ببین تخلف، من نمیخوام بگم که من اصلا سوال برای خود من هست که این کارهایی که سرقت میشه توسط چه افرادی حتی تو بازار خریداری میشه؟
آخه سوال نباید برای شما بشه، شما پاسخ این سوالو بدید.
حالا عرض میکنم سوال من اینه که واقعا حالا این خودرویی که حمل میکنه هویتش رو چه کسی باید تایید بکنه؟ اتحادیه باید تایید بکنه؟
آقای طیبی من خیلی فرصت کوتاهه آقای طیبی.
بله من خدمت شما بگم، اولا که ما آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم با قاطعیت با تمام متخلفینی که در این حوزه هستن برخورد خواهیم کرد، کما اینکه پرونده هایی رو داشتیم، یه موردش رو هم خود ریاست محترم اتحادیه فرمودن که به حضور میدانی داشتیم و اونجا تخلف کشف شد. من توضیحات اولم گفتم که این شگردها چون مختلف هست، احراز این تخلف هم مستلزم کار کارشناسی و حضور جمعی از اون مراجع نظارتی مثل سازمان استاندارد باید حضور پیدا بکنه، سازمان سمت حضور پیدا بکنه و خود اتحادیه باید همکاری رو داشته باشه. ما صحبتمون به این معنا نیست که واحدهای صنفی که مطابق ضوابط و مقررات عملکرد خودشون رو ارائه میدن و ارائه خدمات و کالا رو انجام میدن اونها رو ببریم زیر سوال. نه، در اتحادیه حتما افرادی هستن که ضوابط و مقررات صنفی رو رعایت میکنن، اما اون افرادی که متخلف هستن چون شگردهای متفاوتی رو دارن، احراز تخلفش برای خریدار و مصرف کننده کار بسیار سختی. مثلا یکی از شگردهای دیگه‌ای که هست مثلا اینه که در زمان توزیع اینها یک وزنه‌هایی رو اضافه در ماشین جاسازی میکنن، یعنی ظاهر قضیه رو مای مصرف کننده و اون کسی که خریدار هست میبینه، ولی در خود ماشین وزنه‌هایی جاسازی شده که قابل توجه هم هست، اون به وزن کالا اضافه میشه و وقتی که تحویل خریدار میشه خب اون وزن کسر میشه دیگه، این میشه که کم فروشی. یا ما مصادیق رو به ما اعلام کردن که در بحث بار میلگرد میان از اون بسته‌بندیش تعدادی از میلگردها رو خارج میکنن، در زمان تحویل قاعدتا با کم فروشی صورت میگیره. من نظرم بر این مخصوصا در رابطه بحث خودرو این پیشنهادی که جناب آقای رستگار فرمودن در بحث نظارت باید به صورت جمعی عمل بکنیم، من هم موافق هستم، یعنی باید یک گروهی که مرجع از مراجع نظارتی مختلف هستن حضور پیدا بکنیم، یک کارگروهی تشکیل بشه و این رو به صورت ریشه‌ای باهاش برخورد کنیم.
آقای طیبی چون فرصت گفتگو تمام شده با جناب علی رستگار، ما یک ماه دیگه درباره این قضیه اگر گفتگو بکنیم خوبه که این کاری که شما دارید میل انجام بشه؟
ما نگاه کنیم این برنامه‌ای که
آقای رستگار یه ماه دیگه خوبه؟ شما تا یه ماه دیگه این پیشنهاد رو عملیاتی میکنید؟
بنده به عنوان مجموعه اتحادیه و مسئول اتحادیه حتما در خدمت بزرگوار هستم.
نه، جواب سوال منو بدید. یک ماه دیگه این کار انجام میشه، این کار گروهی که آقای طیبی گفتن ما یک ماه دیگه در این باره گفتگو بکنیم که تخلفات این حوزه به صفر بشه.
ما گزارش کاری خودمون ان شاء الله تا یک ماه دیگه با همکاری بزرگواری که اگرم ببینید الان تعذیرات خوشبختانه با ما ارتباط نزدیک
نه میدونم آقای رستگار، ببینید این ما... سازوکار میخواد که یه جوری طراحی شه که دزدم تو اون سازوکار نتونه دزدی بکنه، وگرنه هر آدم سالمی توی سازوکار بیاد دزد میشه.
برای نسبت شما موضوعی هم که من میخواستم اینو تو اینجا اشاره بکنم، ببینید میزان جرم و جریمه اگر با هم دیگه تناسبی داشته باشه، یعنی بدونه که اون کسی میخواد خطا بکنه هزینش بالاه، قطع به یقین افراد دیگه هم که تو این ذهن هستن حتما اثرات خوبی، یعنی باید میزان جریمه به حدی باشه که کسی به خودش اجازه نده فکر تخلف.
آیه راسخ، من یه توضیح رو در خصوص همین قسمت اصلا
فرصت اصلا نداریم،
فقط مجازات قانونی بازدارنده هست. ما در مراتب تعزیری بالاتر تا حتی تعطیلی و نصب پارچه به عنوان تخلف رو در قانون ماده 58 قانون نظام صنفی پیش بینی کردن، لذا اون مجازاتی که ایشون میفرمایند بازدارنده است، اما تشکیل پرونده صورت نمیگیره و گزارشات به ما نمیرسه، وگرنه مجازات بازدارنده است. اگه کسی که مرتکب تخلف بشه اعمال مجازات ما قاطعه و بازدارنده فاسد.
ممنونم آقای طیبی، ما یک ماه دیگه با جناب علی و آقای رستگار در این باره صحبت میکنیم. ان شاء الله خبر خوبی از شما بشنویم.
ان شاء الله
زنده باشی. ان شاء الله
سلامت باشی. متشکرم از جناب علی،
خدا حافظتون باشه. آقای رستگار متشکرم،
خدا حافظتون. گناه بدیه ها
نمیخورن همه که
مثل کوه و زمین اینا میمونه دیگه. آقا داستانه همون مرده شده که یه 50 تومن داد به پسرش که ببره مدرسه، 10 تومنش خودش برداشت، 10 تومنش مامانه برداشت، آخر سر مدرسه نامه داد که از 5 تومن که به ما دادید متشکرم. الان قضیه آهن همینه، طرف میفروشه آهنو ولی تا برسه به مقصد،
تا برسه بیاد ساختمون بشه، آره. ساختمون دو تا ستونش کم میشه، آره.
خطرناک. آهنخوری خیلی بده. آهنخوری خیلی
بسیار خوب، بسیار خوب.
آهنخوری خیلی بده، ولی مهدی طارمی دیشب چه گلی زد.
کجا؟
به لیورپول.
واقعا؟
بابا ما پرسپولیس بازیشو نگاه میکردیم، به پیکان نمیتونست گل بزنه، الان به چلسی گل میزنه، به یوونتوس گل میزنه، دیشب به لیورپول گل زد.
بودی کلا، بودی کلا تا
بابا چه کاری دمشون گرم.
واقعا وسط بحث آهن این گل خیلی چسبید.
آره اصلا میخواستم عوض بشه خیلی ولی آهنخوری همچنان کار خیلی بدی.
حالا جالبی که بحث آهنخوریست، آردم الان پیام داده بود.
آره آردم میخوری، آرد که میخوری، این یه مدل دیگه از خوردن آرد. حالا چند وقت پیش یکی از رسانه‌های موافق کشورمون گفته بود که زنان ایران فقر آهن دارن،
خب.
بعد الان دوباره میگن که آهنخوری داره اتفاق میفته. آقا ما به چه ساز شما برقصیم؟
آخه این دو تا من
داره اتفاق میفته دیگه، آهن کمه اونجا دارن میخورن.
خب بریم بخش بعدیمون، یه رو در روی دیگه میخواییم با رئیس محترم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا صحبت بکنیم درباره کلاهبرداری های اینترنتی. با ما همراه باشید با یه بخش رو در روی دیگه،
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب بریم سراغ خریدهای اینترنتی و کلاهبرداری‌هایی که اتفاق می‌افته. من قبل از اینکه با مهمان برنامه گفتگو بکنم از امیر حسین بپرسم. امیر حسین خیلی سرش تو اینترنته. امیر حسین آخرین چیزی که اینترنتی خریدی چی بود؟
یه پیراهن بود.
خب
بعد خریدم، بعد دیدم اون چیزی که سفارش دادم نیست، نگه داشتم برای بچه‌م. آره خیلی طرح قشنگه
واقعا،
که من تو بازار وقت نمی‌کنم.
اندازت دمو نگه داشتی که
برای بچه‌م ایشالله.
این تو هنوز ازدواج نکردی اون پیراهن نگه داشتی برای
بچه‌م؟ آره بچه؟ کیفیتش هم انقدر مزخرفه که اون چیزی که در سایت نشون داده بودن نبود.
خیلی خب، جناب سرهنگ علی محمد رجوی رئیس محترم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا رو خط ارتباطی بودن. جناب سرهنگ رجوی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش اومدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت
شما و
همه شنوندگان
خوب. زنده باشین شما. تکنیکال محترم برنامه آقای دهنوی به شما سلام می‌رسونن. آقای رجوی عزیز و می‌فرمایند که بپرسیم چند درصد جرائم اینترنتی افزایش پیدا کرده، به ویژه تو این ایام کرونا که خیلی از مردم خریداشون اینترنتیه.
عرض بکنم حالا آمار دقیقش رو باید بپرسم من چون الان حفظم، ولی نکته مهم اینه که به واسطه کرونا حجم جرائم افزایش پیدا کرده.
درسته،
خصوصا از نرخ بحث کلاهبرداری ها، کلاهبرداری اینترنتی افزایش پیدا کرد.
صحیح.
به طوری که مثلا در 6 ماه عفیف حدود 30% جرائم پلیس فتا مربوط شد به انواع کلاهبرداری ها که حالا تو بستر های مختلف مثل شبکه های اجتماعی، سایت های درج آگهی فروش و اینجور بستر ها اتفاق افتاد. این جرائم افزایش پیدا کرد متاسفانه، یکی از دلایلش هم شاید بشه گفت بحث این که خب آمادگی های زیرساختی تو کشور و راهکارهای تسهیل وضعی برای اون خیلی متناسب با نیاز استقبال جامعه نیست.
درست. جناب فهیم رجبی، الان من از امیرحسین صدقایی که اینجا کنار من تو استودیوست سوال کردم خرید اینترنتی کی کردین، نمیدونم گوش میدادید جناب علی یا نه.
بله
گفتن یه پیراهن خریدم بود که میخواستم نبود. خیلی ها مواجه میشن با این که مثلا یه چیزی دیگه رو عرضه میکنن، یه کالای دیگه رو میدن هم بیکیفیت، و گاهی کلاهبرداری میکنن پولی که واریز کردی
مبلغ میگم در
باید پیگیری کنی از طریق پلیس فتا بتونیم پول رو برگردونی. اصلا داستانی داره مقوله خرید اینترنتی، چطور میشه باش مقابله کرد؟ چطور میشه این آسیب ها رو کاهش داد؟ بالاخره همه جای دنیا هم چه اتفاقی میفته دیگه.
خب حالا خدمتتون عرض کنم، خب این یه دغدغه مهم دیگه که این مشکلات وجود داره. در اصل خب مشکلات هم فقط از جنس مشکلات سایبری و مجازی نیسته. یه بخشی مثلا همین موضوعی که همکار عزیزتون مطرح کردن، اینا والا بیشتر بحث می‌گرده به موضوعات تجاری و اختلافات مثلا تجاری و موضوعات حقوقی کسب و کارها. مثلا یه نکته خیلی مهم که وجود داره در جرائم مرتبط با حالا سایت‌های و خرید و فروش‌های اینترنتی، فقط موضوع کلاهبرداری مطرح نیستش دیگه. ما از جنبه های مختلف این موضوعات مطرح میشه، مثل تحویل ندادن کالا، تحویل ندادن به موقع کالا، یا مغایرت بین داده هایی که در خصوص یک کالا ثبت شده و اون کالا تحویل میشه. اینا مشکلات متعددی هستش که حالا خیلیشون جنبه های پلیسی و جنبه های سایبری نداره و بیشتر برمیگرده به موضوعات حقوقی و بحث تجارت الکترونیک، که حالا اونم مباحث مختلفی داره که باید از اون طریق هم بهش توجه بشه.
جناب رجبی، ما برای اینکه اطمینان پیدا کنیم از اینکه یک فروشگاه اینترنتی رسمی است، مجوز داره از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، خب تو چند سال گذشته اعلام شد که آقا ببینید نماد اعتماد الکترونیک داره یا نه.
بله.
این نماد در واقع
بله.
خب ببین، ما سکه سامن این نماد داشت، هنوز که هنوزه مال باختگان سکه سامن دنبال سکه هاشونن. یعنی همچین شرایطی وقتی به این نماد هم نمیشه اطمینان کرد. حالا درسته که این نماد یه مورد مثلا سکه سامن پیش اومده، یا موارد دیگه پیش اومده که حالا ما اطلاعی نداریم، اما وقتی به این نماد هم میشه یه رکب زد تو این شرایط، مردم باید به چی اعتماد کنن موقع خرید؟ چی جوری اعتماد کنن؟
خب جام راستش من یه نکته خدمت عرض کنم، دو تا بحث وجود داره دیگه. یک بحث سر اینه که ما به مردم توصیه میکنیم از سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید بکنن، برای اینکه امکان رسیدگی و شکایت براشون به وجود داشته باشه. خب نها کنید یه بخش خیلی زیادی از همین 30% جرم رایانه‌ای که من خدمتتون عرض کردم تو همین سال 2004 اتفاق افتاده، اینها گرفتاری مردم سر اینه که نمیدونن باید از کی شکایت کنن. حقشون رو نمیدونن، این کالا و پولی که دادن رو نمیدونن به چی دادن، و هویتی از این فرد صاحب کالا و فروشگاه در اختیار ندارن. صرف اینکه یک شبکه تو اینستاگرام، یه پیجی تو اینستاگرام بوده، اعتماد کردن، پول واریز کردن و منتظر دریافت کالا بودن، ولی هیچ کالایی بهشون در ارسال نشده و نتونستن به کالاشون برسن. ولی وقتی که خب به هر حال در یک سایت دارای نماد اعتماد خریداری میشه، این امکان ارزیابی اعتبار وجود داره. نافونید کسی که میاد از یک نماد اعتماد یک سایت وقتی شما کلیک میکنید، شناسنامه اون سایت، مدت فعالیتش، تعداد شکایت هایی که بهش شده، تعداد تخلفاتی که انجام داده، همه اینا رو کاربر میتونه ببینه و عملا کاربر میتونه اعتماد بکنه به این که آیا از این فروشگاه بخرم یا نه، آیا این فروشگاه خوشنامی لازم رو داره، آیا این فروشگاه اعتبار لازم رو داره. یعنی نکنید من یه مثال بزنم شاید موضوع راحت تر مشخص بشه. شما در یک راسته بازار که انواع و اقسام کفش فروشی ها و لباس فروشی ها هست.
بله.
وقتی که عبور میکنید قاعدتا از همه خرید نمی کنید.
بله.
میرید مقایسه میکنید و از اون برندی و از اون فروشگاهی که اعتبار بیشتری پیش شما داره خرید میکنید.
بله.
هرچند که ممکنه مثلا از نظر قیمتی یه مقدار اختلاف هم داشته باشه، ولی شما خیالتون راحته که اون کالایی رو که این فروشگاه ادعا میکنه واقعا همونه، فروشگاه دیگه میاد یه کالای دیگر رو به همون اسم میده ولی واقعا اون نیست و مشکلات دیگه ایجاد میکنه. در فضای تجارت الکترونیک هم فضا همین شکلیه، یعنی ما از بین فروشگاه های دارای اعتبار باید انتخاب بکنیم فروشگاهی که بیشترین اعتبار رو داره و خب خوشنامی بهتری داره، سابقه بهتری داره و میتونه کالا و خدمات ما رو همونطور که ادعا میکنه تحویل بده.
جناب سهنگی من پیامک اومده آقای راسپور، اگر اجازه بگیرم پرسیدن.
من یه نکته بگم خدمت شما.
بله بفرمایید.
بفرمایید آقای رجبی.
این که ما یه کالایی رو بخریم از تو فروشگاه اینترنتی اندازمون نیست بمونه ولی پسرمون، من فکر میکنم این با واقعیت خود نخوره. برابر قانون تجارت الکترونیک تمام سایت های فروش کالای به صورت الکترونیکی موظفن تا 7 روز عهده کالا داشته باشن. این قانون تجارت الکترونیکه، هیچ سایتی نمیتونه از این تخلف کنه.
جناب سهنگ خیلی ها تو این مملکت موظفن که یه سری از کارها رو انجام بدن ولی انجام نمیدن. وقتی پیج میاد منو بلاک میکنه من چیکار کنم آید؟ جناب سهنگ
خب نه، پس شما از یک فروشگاه اینترنتی خرید نکردید، میشه یک صفحه اینستاگرامی. این خیلی خوب مدت مفهوم جداست. یه زمانی از ما الان صحبت میکنیم میگیم که از یک فروشگاه اینترنتی خریدیم و کالا رو نتونستم عدت بدم، این خلاف قانونه. یعنی هیچ فروشگاهی نمیتونه این کارو بکنه، باید عدت بگیره کالاشو و به راحتی هم میشه موضوع رو پیگیری کرد. مراجع مختلف داره، مرکز توسعه تجارت الکترونیک این کارو انجام میده، حتی میشه از طریق مراجع قضایی این کارو انجام داد و خیلی ساده این کار انجام میشه. ولی خب بله، ما مشکل اصلی ما هم اون چیزی که ما توصیه میکنیم به مردم اینه که واقعا از فروش از صفحات اینستاگرامی، کانال های تلگرامی خرید نکنید، چون هیچ تضمین و فرایندی برای حمایت از خریدار وجود نداره. یا مثلا از دیوار شیپور اگر خرید میکنید باید اصالت کالا رو خودتون به چشم ببینید.
درست.
نمیتونید پول واریز بکنید و بعد یه کالایی رو بگیرید و بخواید حالا عدت بگیرید. در یک فرایندی داره که مشکلات عدیده‌ای که امروز ما در حوزه کلاهبرداری های اینترنتی باش مواجهیم به واسطه همین خرید کردن ها از جاهای نامعتبر.
متشکرم جناب سهنگ احمد رجبی، رئیس محترم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، براتون عرض موفقیت میکنم جناب سهنگ رجبی و خدا نگهدار.
موفق باشید جناب
خدا. ای داد ای داد
ندارم خبره،
ای داد بیداد
ندارم خبره،
ای داد ای داد
ندارم خبره،
ای داد بیداد
قومی راجه.
از این دیار ازش ندیدم نشون و اثری، پیش میز یارم نداره خبری. ای داد ای داد ای داد بیداد ای داد ای داد ای داد بیداد، گشتم و گشتم ندیدم رو خیار تا کی بمونم آخه چش انتظار، به یاد یارم تو بیداری و خب ما بیقرارا، بیا برما به تو. ای داد ای داد ای داد بیداد ای داد ای داد ای داد بیداد. پشت سرم تو کبیر رو
خب بریم بخش تماشاخانه و گفتگو درباره که فیلم و تئاتر روزنامه‌مون که امیر حسین صدقایی آماده است این گفتگو رو بعد از دقایق کوتاهی انجام بده.
اینم یه راز دیگه دارم، رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون مونه.
بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
محمد رضا ایمانیان عزیز سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون.
آقا چقدر شیک سلام علیک میکنه.
شما محبت
من کوچیک شما
شیکی شما نمیرسید.
آقا نفهمید. محمد رضا قبل از اینکه اصلا شروع کنیم به صحبت، من یه دیالوگی میگم، میخوام ببینم یادته که برای چه فیلمیه.
خواهش میکنم.
میفرماید که اگه بیرون از اینجا بودیم تو 500 متری من میتونستی راه بری؟
نوید محمد
به به. آقا فرهاد دهنوی گفت لعنت بهت.
محبت دارم.
خب محمد رضا جان
همیشه به من محبت دارم.
خب آخر هفته است، زمان بیشتری داریم و فراغت بازتری داریم برای تماشای فیلم و ایزن دیدن تئاتر و حالا رجوع به امور هنری.
لعنی که گفتید زم شبیه به مت بود. فرهاد دوست داره آیمانیان رو.
بله 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 قطعا
زم شبیه به مت. مخلصم آیمانیان.
محمد جان در خدمتی.
ما که استفاده میکنیم آیمانیان.
شما محبت میخوام امروز دو تا نمایش معرفی کنم. خب بعد از مدت‌ها که سالن‌های تئاتر باز شده، نمایش هم دوباره اجراهاشون رو شروع کردن. نمایش پست‌لاب 1.2 نمایشی هستش که در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه داره میره، به نویسندگی و کارگردانی آقای صدرا صباحی. ساعت 19:30 در تماشاخانه ایران شهر این نمایش اجرای خودش آغاز میکنه. اما نمایش درخت شیشه ای آلما به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه هم مدتی از اجرای خودش رو شروع کرده و دوباره تمدید شده در امارت نوفل لوشاتو، سالن اصلی امارت نوفل لوشاتو، که پیشنهاد میکنم بینندگان تئاتر و علاقمندان تئاتر حتما استفاده بکنن. از روز جمعه هم در موزه سینما ساعت 19:30 آثار مرمت شده و بازسازی شده ماندگار سینمای کشورمون مثل فیلم های گاو، ناخدا خورشید، باد صبا، زنبوزه، عروس آتش، پاتال و آرزوهای کوچک، دزد عروسک ها بازسازی و اصلاح رنگ شدن که این فیلم های خاطر انگیز هم در موزه سینما از روز جمعه 16 مهر اکران خودش رو آغاز میکنه. امیدوارم علاقه مندان موزه سینما برن و ببینن.
اما فیلم چه ببینن؟
دو تا پیشنهادی که تقاضا میکنم نه تنها این هفته بلکه در هیچ هفته دیگه علاقمندان نرم و ببینن.
خب
آره، چون واقعا خودم چندین قسمت دارم دنبال میکنم.
یعنی داری توصیه میکنی که ما دو تا اثر نمایشی که میخوای معرفی کنی رو نبینیم؟
نبینیم اصلا.
خیلی
نبینیم.
عالیه.
این یه روش،
این صبح گفتگو آقای راسخ.
این یه روشی هست که نشون بدیم وقتی کیفیت آثار کیفیت خوبی نیست، از هر زاویه‌ای که بهش نگاه کنیم لزومی نداره وقت و زمان خودمون رو و هزینه بکنیم و صرف بکنیم. یکی سریال به شدت ضعیف قبله عالم هست در شبکه نمایش خانگی که به نظرم اصلا ارزش دیدن نداشت.
خوب.
و یکی هم میدان سرخ هست که این هم با وجود همه سر و صداهایی که قبل از ساختش و حواشی که داشت، ولی واقعا هم از نظر فیلم نامه هم از نظر کیفیت
بازی. آقا فیلمون شکایت میکنه ازت ها؟
نه من اصلا نگاه هم به این نیستش که چه پلتفرمی یا چه شبکه نمایش خارجی فرق نمیکنه، ولی واقعا ایرادات اصلا.
الان فقط یه نقدی به شما وارد میشه که مسعود فراستی طور میخواین عمل کنین و قبل از دیدن کل سریال دارید میگین که این سریالو نبینین.
خب
این نقد هم به شما وارد میشه ها.
بله اشکال نداره، بالاخره ما از آقای فراستی و استادان و بزرگانم یه چیزایی هم میتونیم بیاد بگیریم، ولی واقعا این چند قسمتی که از این دو سریال پخش شده واقعا کیفیت مناسبی نداشته، کلی باگ و اصطلاح میگن کلی گاف تصویری هم داشتن. حالا بعدا یواش یواش در فضای مجازی منتشر میشه، ولی اگرم دوست دارم برم ببینن بعدا نگن ما نگفتیم، ما گفتیم هشدار دادیم،
ما گفتیم که نبینید.
آقای ایمانیان خیلی هم دارن تبلیغ میکنن، یعنی ما فکر میکنم هزینه بسیار سرسام‌آوری هم داره میشه، تبلیغات محیطی تو شهر داره انجام میشه.
بله طبیعتا ایرادی که جام راست نیست به اینکه تبلیغ بکنن،
مثلا که با این هزینه سنگین با این تبلیغ سنگین
متاسفانه جام راستخ ببینید بعضی مواقع فقط جنبه اقتصادی و جنبه مالی در نظر گرفته میشه، ولی خب متاسفانه برای این دو اثر و آثار متعدد دیگری شاید کیفیت انقدر که سریع و دقیقه 90 و هول هولی کار بکنیم به فیلمنامه توجه نمی‌کنیم و این معضل همیشگی عرصه تصویر ما به فیلمنامه‌هامون، فیلمنامه‌های معمولاً درست درمونی از آب در نمیاد. انشالله حالا آثار دیگری در شبکه نمایش خانگی هست، اگر ندیدم ببینن.
البته روی تیتراژ قبله عالم هم نوشته که این سریال قرار نیست به تاریخ وفادار باشه و بیشتر حجو تاریخی، که البته فکر می‌کنم نقد تو بیشتر روی فرم و شیوه ساخت و حالا فیلمنامه این کار کاری به روایت نداری بیشتر، درسته؟
بله با خیلی از حتی جنبه های تاریخی رویدادهای تاریخی شوخی شده، اما حجم و شوخی هم برای خودش یک استانداردهایی داره و طبیعتا وقتی اون استانداردها رعایت نمی‌کنی اون وقت دستاویزمون مداوم اینه که سریال توقیف شد، سریال سانسور شد، که البته این اتفاق هم متاسفانه افتاده، اما
بله.
آنقدر ایرادات و اشکالات ساختاری و مبنایی وجود داره که حتی خود عوامل فیلم هم و سریال هم خیلی راغب
بسیار هم ممنون
ازتون تبلیغ کنم.
انشالله در دو هفته آینده که مجددا این تیم برنامه ساز صبح و گفتگو خواهد بود در خدمت شما هستم. فقط یک کلمه میگم، نظرتو تک جمله‌ای بگو و من ازت خداحافظی میکنم. مصطفی عقاد
فکر میکنم فوق‌العاده و ماندگار در تاریخ.
ممنونم، خداحافظ.
متشکرم آقای ایمانیان، خداحافظ میشم.